بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. درس مفاهيم قرآن 1، متن تذکار وی دفتر دوم، سوره مبارکه قلم، جلسه 13. خب بس در مروری بر تعالیم و آموزه های آیات 16 تا 42 سوره مبارکه قلم بود. راجع به اون باقی که در چند آیه راجع بهش مطالبی بیان کرده بودن، این باغ و صاحبان باغ برای مشرکان مکه شناخته شده بودند و داستان معروفی که داشتن در خاطره اونها بوده. به همین خاطر قرآن برای که این پیام رو به اونها برسونه که کیفر اونها حتمیه، این جریان رو برای اونها یادآور میشه. خب باغدارانی که به خاطر بخل ورزی و ظلم میخواستن افراد فقیر و مسکین و بینوا رو از میوه ها و محصول باغشون محروم کنن، اما خدای تعال میخواست این طعم عذاب این کارشون رو به اونها در همین دنیا بچشونه. البته خب این باطن و حقیقتش لطف در حق اونها بوده، چون هدف بیدار کردن اونها، متوجه کردن اونها از یک طرف و درس و عبرت گرفتن دیگران از این حادثه و جریان از طرف دیگه بوده. خب به هر حال در اون آیه ذکر شد که عذاب الهی قبل از صبح در وقت شب بر این باغ نازل شد، این باغ رو از بین برد، محصول اون رو ضایع کرد و مثل شب تاریک شد این باغ. خب این باغداران و صاحبان این بوستان هم صبح که طبق قرار قبلی به سمت باغشون اومدن و با این صحنه غیر منتظره روبرو شدن که همه هستیشون و محصول باغشون ضایع شده و بر باغ رفته، خوشبختانه خیلی زود متوجه شدن که این نتیجه کدام نیت و کارشون بوده و زود دریافتن که این عذاب الهی و کیفر خداوند بوده به خاطر نیت بدشون و ظلمشون. در ما گفتن ما محروم شدیم و نحن محرومون، و خوشبختانه متوجه اشتباهشون شدن و زبان به اعتراف باز کردن که قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین. به هر حال اون مطلبی که از این آیات استفاده میشه این هست که این بلاها و گرفتاری ها تازیانه های بیدار کننده خدای متعاله. حالا یه افرادی هستن که با موعظه و نصیحت و انذار بیدار نمیشن، خوابشون خیلی سنگینه. چنین افرادی یه تازیانه قوی تر و شدید تری نیاز دارن. و این تازیانه بیدار کننده همون بلاها و گرفتاری هایی است که بهش دوچار میشه. مثل مالکین این باغ که این حادثه و این ضرر و زیان و از دست دادن میوه های باغ و برباد رفتن سرمایه شون نتیجه اون خودخواهی و غفلت از خداوند و اعتماد بیش از حد به اسباب مادی بوده که خوشبختانه بیدارشون کرد این حادثه و به خودشون نهیب زدن که رب فقط اوست، ما باید توجه به ربوبیت حق تعالی بکنیم و از او کمک بخواییم. لذا این جنبه امید درشون تقویت شد بر اثر میل و رغبت به خداوند و طلب کمک و استعانت از او. اظهار کردن که ما امیدواریم که خداوند باقی بهتر از این به ما مرحمت کنه که جبران این ضرر ما بشه. ما دیگه توجهمون و رغبتمون و میل و گرایشمون به پروردگارمون هست. بعد قرآن کریم وقتی میخواد این ماجرا رو جمع کنه و یه حکم رو صادر کنه با جمع‌بندی این داستان، این قانون کلی رو بیان میکنه که کذلک العذاب ولعذاب الآخرت اکبر لو کانوا یعلمون. یعنی عذاب، این عذابی است که نصیب اونها شده و عذابی است که بهش دچار شدن و البته اون عذابی که اینا پیش رو دارن در آخرت، یعنی مجرمین، کسانی که بیدار نمیشن، متوجه نمیشن، توبه نمیکنن، اون عذاب آخرت که باش مواجه میشن از این عذاب بزرگتر و عظیمتر و شدیدتره. ولی عذاب آخرت اکبر و لو کانوا یعلمون. خب معلومه که همیشه در مقابل انسانهایی هستن که خدا ترسن، تقوا پیشه هستن، توجهشون به خداونده، اگر هم دچار غفلت بشن زود اونو برطرف میکنن و روی خودشونو به سمت حق تعالی میکنن. به طور طبیعی در مقابل اینها پاداش چنین افرادی نعمتهای سرشار بهشتی و لطف بیکران حق تعالی خواهد. استفاده میشه که قرآن که برنامه کلیش اون هدایت هایی که داره سراغ ریشه ها میره که علت گمراهی اینها، تکذیب اینها، عناد اینها چی بوده، ریشه و عامل اصلی چی بوده. او انسان های جاهل و گمراهی که رسالت رسول خدا صلوات الله علیه و آله رو تکذیب کردن و به حضرت تهمت زدن، خب کسی که چنین راهی رو در پیش میگیره در ذهن خودش، در ذهن معیوب خودش این مطلب جا افتاده که تو این عالم انسان فاجر، معاند، مجرم، سرکش با اون انسانی که بنده حق تعالی است و اهل اطاعت و فرمان برداره و حق گراست و حق طلبه، بین اینا تفاوتی نیست. چون علت اصلی این است که اصلا انسان ها زندگیشون هدفی نداره. یک هدف عالی در این زندگی وجود نداره. همینجور آفریده شدن بیهوده عبس. حسابی کتابی قیامتی در کار نیست. کار اونها، برنامه اونها، عمل اونها، گفتار اونها مورد محاسبه و رسیدگی قرار نمیگیره. خب کسی که چنین تفکری داره میگه دیگه چیزی به نام رسول، نبی، رسالت، هدایت بی‌معناست، چون همه اینا در صورتیش که این زندگی هدفمند باشه، عالم حساب کتابی داشته باشه، هدفی عالی داشته باشه و در یک مرحله انسان حساب پس بده و به کاراش رسیدگی بشه. در این صورتی که باید پیامبری باشه، رسالتی باشه، هدایتی باشه، بیدار باش بدن، توجه بدن، صفا رو از هم جدا کنن. قرآن بر این تصور و پندار باطل خط بطلان میکشه با این آیه نورانی که فرمود افلج المسلمین کل مجرمین. یه اندیشه خیلی غلطه که ما انسانهای مسلم، یعنی تسلیم امر حق، بنده حق رو مثل انسانهای گناهکار و مجرم و فاسق قرار بدیم. اصلا این چنین نیست. تفاوت بینا بسیاره، هم در دنیا با هم تفاوت دارن، هم به لحاظ مآل و عاقبت و سرانجام در آخرت و هم به لحاظ کیفر و پاداش الهی حتی متفاوت. حالا بعد قرآن اینا رو مورد خطاب قرار میده که خب شما این فکر رو از کجا آوردید؟ این اندیشه باطل از کجا به ذهن شما را پیدا کرده؟ بر چه اساسی چنین حکم صادر میکنید؟ چرا چنین حکم صادر میکنید؟ آیا عقلتون میگه؟ عقل هیچ وقت نمیگه بین این دو دسته ای که این همه با هم تفاوت دارن امتیازی نیست و هم یکسان هستن، مسلم این چیمی نیست. پس خب چنین عقلی، عقل چنین حکمی نمیکنه و نمیتونه بکنه. ممکنه بگیم نه، خداوند قولی به اینها داده، اینا با خدا پیمان بستن، یه عهدی بر ذمه خدا دارن که خدا نمیتونه ازش تخلف کنه، این پیمانم این بوده، پیمان بستن به خدا که هر حکم که اینا تا قیامت بکنن این حکم حکم ثابتی باشه، حکم حقی باشه، حکم درستی باشه. از جمله احکامی که اینا صادر میکنن این است که بین مسلم و مجرم تفاوتی میشه. بگیم اینا ما خدا قول و قرار رو داشتن، پیمان بستن، حالا بر ذمه خداست، خدا قبول کرده که حکم اینها رو بپذیره، بگه درسته. خب واقعیت این است که نه، خداوند چنین قولی به اینا نداده، چنین پیمانی با اینا نبسته، اینا چیزی بر ذمه خدا ندارن. پس در واقع هیچ دلیلی نمیگه این مسلمین و این مجرمین یکسان هست، یعنی این حرف هیچ پشتوانه عقلی و عملی نداره. خب وقتی اینجوره بازم میتونی روی حرف ایستی، کسی میتون ضمانت کنی که واقعا این چه میگه، که فرد که پرده ها کنار رفت و قیامت خودشونشون داد و ظهور کرد، بگیم نه خداوند قوم داره یا عقل گفته، بین این دو تفاوتی نیست. نه حتما این چه میگه، هیچ انسان عاقلی اهل خردی چه این مطلبی رو قبول نمی کنه، بوری نمیگه. خب یه راه دیگه هم هست که بگیم این کسانی که مجرمن، مفسدند، اهل گناه و فساد هستند، اینا یه خدایان و معبودهایی دارن که اینا شریک خدا هستن دیگه، عملهم شرکا، یعنی اینا به قول معروف پارتی بازی میکنن در نزد خدا، مرد شفاعت میکنن، وساطت میکنن، تا خداوند با مجرمین و مسلمین یکسان برخورد کنه، بینشون تفاوت قائل نشه، نتیجه چی بشه؟ که مجرمین رو به خاطر اعمالشون کیفر نده، عذاب نکنه. یا از اون طرف به انسانهای مطیع و مسلم و تسلیم امر الهی پاداش خاصی نده، یا اگر بده یکسان بده. خب این مطلب هم کنار درست، این هم که تصور اونهاست که خداوند شریک داره، این مطلب نه دلیل عقلی داره نه دلیل نقلی داره، و در واقع یه نوع افترا و تهمت به خدای متعالیه. و خداوند در آیات قرآن شدیداً با این تفکر که خداوند دارای شریک یا شرکاییست مبارزه کرده. نتیجه نهایی چی میشه؟ این است که نباید کسانی که مسلمن، اهل طاعتن، فرمان بردار حق هستن، با انسانهای مجرم و گناهکار یکسان باشن. خب اگر این شنیده که این دو گروه نباید یکسان باشن، این لازمش وجود رستاخیز قیامت و اثبات اونه، یعنی بعد عالم دیگری در کار باشه که اونجا نشعه و عرصه محاسبه هست، حسابرسی هست، برپایی دادگاه است، بازخواسته. بعد به انسانهای خوب پاداش داده بشه، بعد از رسیدگی برپایی دادگاه قیامت به مجرمین، انسانهای بد، اهل فساد کیفر داده بشه. بنابراین شما هم باید بپذیرید و زبان به اعتراف بر وجود قیامت و چنین عالمی داشته باشید. حالا اگر کسی پافشاری کرد برای انکارش، برای تکذیبش، اینا رو انکار کرد، مورد تمسخر قرار داد، گفت خبری نیست، خب این معلومه که دیگه انسان لجوجیه، انسان متکبریه. البته خب این لجاجت، این تکبر، صفات رذیله که الان در وجود این حالیشه دوانده، این یک جایی بازم بروز پیدا میکنه، یعنی در روز قیامت هم که یوم تبل السرائر و اون صفات بد و رذائلی که در وجود انسان ثابت شده، استوار شده، ریشه دار شده، اونجا هم خودشونشون بلا در روز قیامت هم وقتی اینا رو دعوت به سجده میکنن در پیشگاه الهی، یوم یکشف عن ساقین و یدعون الی السجود، دعوت میشن، صدا زده میشن، فرا خونده میشن به سجده در برابر عظمت حق تعالی، در برابر خدای متعال. این تکبر درونشون بازم رومیا خودنمایی میکنه، خودشونشون میده. البته الان وضعیت فرق کرده، الان در یک وضعیت سراسر ضعف و سستی و خاری و زبونی و خفت قرار گرفتن، چون الان دستشون بسته است، مالک، حاکم کسی دیگری است، یعنی قدرت او الان دیگه ظاهر شده، مالک یوم الدین هست، اونا خودشون میفهمن که دیگه همه کار اوست. اما در این حال بازم این تکبر درونشون که بذرش در دنیا بوده و این درختش در همون دنیا تناور شده و ریشش استوار شده، بازم متاسفانه اجازه سجده به اینا نمیده، یعنی توان سجده نداره. خب این سجده هم که نشانه بندگیش، هر کی بتونه سجده کنه یعنی در دنیا هم سجده کرده. سجده حالتی است که بیشترین فروتنی و کرنش انسان در برابر حق تعالی رو نشون میده. توانایی بر سجده در قیامت بیان دیگر این هست که این انسان در دنیا تمرین سجده زیاد کرده، حال سجده بوده که الان میتونه اینو بروز بده. و اگر مثل این اهل تکبر و عناد و لجاجت نتونه سجده بکنه، یعنی در دنیا هم اهل سجده نبوده، تمرینی نداشته، یاد نگرفته که الان بخواد در دنیا در آخرت هم اینو بروز بده. نتیجه اینایی میشه که اینها در آخرت شقی هستن، از سعادت محروم هستن، چون سعادت مال بندگیست، مال بندگان حق تعالی است. بندم اونه که اهل سجده هست، یعنی اهل خضوع و خشوع و خاکساری و انکسار و فروتنی در پیشگاه الهی. خب طبیعتاً اینا چون چنین ویژگی ندارند و در دنیا هم نداشتن، هرگز در آخرت روی سعادت رو نمی‌بینند، یعنی شقی و محروم از رحمت الهی و گرفتار عذاب ابدی هستند، الی الابد در عذاب الهی گرفتار. خب در بحث دو پیام زیبا رو و مهم رو تذکر میدن. یکی ای که گناهان انسان نعمت از انسان ممکنه سلب کنه، یعنی یکی از چیزهایی که خیلی نقش مهم میداره در سلب نعمت و گرفته شدن نعمت از انسان، مسئله گناه است. ازای مسئله فتاف علیها طائفون، این عذابی که در حال گردش بود، در حال گردش بود یعنی جایی مختلفی میتونست بره، اما امر حق تعالی این بود که سراغ این باغ بیاد. تصادفی که نبود، امر الهی بود، مأمور خداست. خب این بر اثر این ظلم اینهاست، بخل اینهاست، محروم کردن، قصد محروم کردن فقرا و مساکین هست. پس این باعث شد که این گناه و این نیت بد سلب نعمت از اونا کنه، روزشون رو بگیره، میوه باغشون از بین بره و خود باغ هم ضایع بشه و از بین بره. نکته دوم که شاید از اولی مهمتر باشه این هست که انسان در هر حال باید امیدوار به لطف خداوند باشه، یعنی انسان هر قدم آلوده باشه، گناهان بزرگی کرده باشه، خود یأس از رحمت الهی بر طبق آیات و روایات از گناهان بزرگ و کبیر هست. انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. نکته خیلی مهمه. این باعث شد که انسان در زندگی هر قدم اعمال بدی داشته باشه، بازم حس کنه درد دروش بسته نیست. روزنهایی از امید دروش باز میشه. قضا میتونه دست به زانو بگیره، بلند بشه، دوباره شروع کنه، جبران کنه. لذا اینا هم که خوشبختانه صاحبان باغ متوجه خطاشون شدن و فهمیدن که از کجا خوردن و این عذاب بابت چه گناهی بوده، چه صفت بدی بوده، متوجه شدن، زبان به اعتراف به گناه گشودن. بعدم این زبانهای امید در دلشون خیلی زبانه کشید، لذا اینقدر امیدوار شدن که با اطمینان گفتن که خداوند انشاءالله این امید وجود داره، این جای این امیدواری هست که بهتر از این باغ رو نصیب روزی ما بکنه. و اینکه مشمول عذاب واقع شده، البته این عذاب ظاهرش تلخ بود ولی باطنش در نخت لطف و رحمت و موجب بیداری و توبه و توجه به خدای متعال شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.